أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام ما در بحث اصول درباره مسئله نهی در معاملات بود. بعد از آنی که تقسیم بندی نهی در معاملات را بیان کردیم، الان وارد می شویم انشاء الله در اصل مسئله نهی در معاملات. در رابطه با نهی در معاملات بین اعاظم اختلافاتی واقع شده است که ان شاء الله با هم بررسی میکنیم. قبل از هر چیزی باید ببینیم که نهی در معامله چند صورت دارد. در کفایه صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف فرموده است که ما درباره نهی در معامله چهار صورت را می توانیم فرض کنیم. صورت اول اونجایی که نهی در معامله به صورت نهی از سبب باشد، یعنی نهی می کند از صیغه خواندن. صورت دوم اونجایی هست که نهی از مسبب باشد، یعنی نتیجه اون صیغه و نتیجه اون عقد. صورت سوم اونجایی که نهی در معامله به صورت نهی از تسبب باشد. اینها رو قبلا توضیح داده ایم. و اما صورت چهارم اونجایی است که نهی در معامله نهی از اثری از آثار معامله باشد، به این معنا که این معامله یک اثری داره و شارع مقدس از اون اثرش نهی کرده، از اون اثر نهی کرده. مثلا فرض بفرمایید که در رابطه با خرید و فروش میته روایتی داریم که ثمن المیته سحت، پولی که از طریق فروش میته به دست می آید حرامه. خب در اینجا فرمودن که این تصرف در ثمن و استفاده کردن یکی از آثار این بیعه. خب شارع فرموده است که شما نباید در این ثمن تصرف بکنی، تصرف در این ثمن حرامه. یعنی وقتی که میته را می فروشد پولی به دست او می آید، شارع از خود اون عقد یا نتیجه نهی نکرده، از اثری از آثار اون معامله نهی کرده که اثرش چیه؟ اکل ثمنه. فرموده است که اکل ثمن حرامه. یعنی شما بخواهید در اون ثمن و پولی که به دستتون آمده تصرف بکنید، این حرام میشه. فرموده است اینم یک صورت چهارمی در اینجا می شود. ولیکن ما در اینجا یک نقطه نظری داریم که عرض می کنیم. به نظر ما صورت چهارم هم قابل بازگشت به صورت دومه، یعنی وقتی که شارع از اون نتیجه نهی کرد، صورت دوم نهی از مسبب بود، نهی از نتیجه بود، این نهی از تصرف در واقع نهی از همان نتیجه است. یعنی شارع میخواد بفرماید در اینجا ملکیتی حاصل نشده، نهی از اون نتیجه است، نهی از اون مسبب است. اگرچه به صورت نهی از اکل سمن ذکر کرده، ولی نهی از اکل سمن در واقع همون نهی از نتیجه است. یعنی نتیجه اون عقد را که ملکیت باشد شارع نهی کرده به نهی از آثار او. نهی از آثار در واقع به همون نهی از نتیجه برمیگردد، به نهی از مسبب برمیگردد. پس بنابراین همون سه صورتی را که قبلا گفتیم، اقسام نهی از معامله را بررسی کردیم، این صورت‌های نهی هم همون سه تا میشه. و صورت الرابعه ترجع الى صورت ثانیه. صورت رابعه چی بود؟ نهی از آثار معامله، مثل تصرف در سمن، تصرف در مسمن. این نهی از آثار در واقع برمیگرده به همون نهی از مسبب، نهی از همون نتیجه. فعلا هازا در اینجا ما کلن سه صورت داریم. خب حالا که صورت ها روشن شد، بریم سراغ اقوال در مسئله. اما صورت الاولا، صورت اول اونجایی هست که نهی از خود عقده، یعنی نهی از معامله به صورت نهی از اجرای صیغه است. یعنی خود اون صیغه خواندن حرامه. خب مثالش مثل کجا؟ یک مثالی معروف و مشهور است بین اصولیین، مثال میزنن به بیع وقت النداء، خرید و فروش کردن موقعی که اذان نماز جمعه اعلان می شود. این نهی از کجا در آوردیم؟ از آیه مبارکه‌ای که در سوره جمعه است: یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. و ذروا البیع، ذروا یعنی رها کنید، رها کنید بی را، یعنی اون بی کردن حرامه. فرمودن در اینجا این نهی به سبب تعلق میگیره. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه حکمت نهی از معامله موقع اذان نماز جمعه اینه که معامله کردن موجب می شود که انسان در نماز جمعه شرکت نکنه یا به تأخیر بیفته. پس حکمت نهی از معامله تزاحم با صلات جمعه است. خب چه چیزی با صلات جمعه تزاحم داره؟ اون مسبب تزاحم داره یا این سبب؟ گفتن این سبب تزاحم داره، این صیغه هست که وقت انسان رو میگیره و انسان رو از نماز جمعه عقب میندازه، و الا مسبب که نتیجه او هست که تزاحمی با نماز جمعه نداره. پس از آیه استفاده میشه که به متفاهم عرفی ملاک نهی از بیع هنگام اذان نماز جمعه تزاحم این بیع است با صلات جمعه، و تزاحم در اون سبب و اجراء صیغه است، نه در اون مسبب که ملکیت و نتیجه است، اون که وقتگیر نیست. این که میخواد الان صیغه را اجرا کند، این الان وقتگیر میشود. این مثال معروفی هست که برای نهی از سبب بیان کردن. اکثر کتابهای اصولی که مراجعه بفرمایید مثال همین مثال است. ولیکن در این مثال دو تا مناقشه وجود دارد. یک، اولین مناقشه این است که این مثالی که ذکر شده از محل بحث ما خارجه. توضیح و ذاله، محل بحث ما اونجایی هست که ما یک نهی تحریمی داشته باشیم و ناشی از یک مفسده ای در اون معامله باشه. پس محل بحث ما اونجایی است که نهی تحریمی باشه، ناشی از مفسده ای در اون معامله و متعلق نهی باشد. در حالی که در این مثالی که الان ذکر شد، نهی ما ناشی از مفسده نیست، به خاطر تزاحمه. فرق میکنه اونجایی که نهی به خاطر تزاحم باشه یا اونجایی که نهی به خاطر یک مفسده ای در اون عمل باشه. اونی که محل ما هست، محل بحث در نهی در معامله، اون نهی های ذاتیه، یعنی در ذات اون شی یک مفسده ای وجود دارد که مبغوض شارع شده. اما نهی های تزاحمی ناشی از مفسده‌ای در ذات شی نیست، یعنی در خود بی مفسده‌ای وجود نداره. که فقط اینجا مشکلش اینه که در تزاحم با صلات جمعه شده. محل بحث ما نهی تحریمی ذاتیه. ذاتی یعنی در ذات شی یک مفسده‌ای باشه، یعنی ربطی به تزاحم نداشته باشه. الان در اینجا که میگیم این بیعه وقتا ندا نهی دارد، نهیش نهی ذاتی نیست. مثلا ببینید شارع میگه آقا ربا حرامه، و اینجا الان تحریم ربا به خاطر یک مفسدهی در ذات رباست. چنین نهی های محل بحث ماست. اما اون نهیی که ناشی از ناشی از تزاحم باشه، اون از بحل بحث ما خارجه، چون دلالت بر مفسده ای نداره، دلالت بر مبغوضیت ذاتیه نداره، بلکه فقط ناشی از مسئله تزاحمه. این یه اشکال. و اما اشکال دوم این است که در اینجا مشهور فرمودن که در این بیع وقتا ندا نهی از صیغه است، چون صیغه با صلات جمعه تزاحم دارد. عرض ما این است که ظاهرا در اینجا مراد از کلمه بیع صیغه نیست. می‌فرماید زر البیع. چرا؟ چون صیغه هم با نماز جمعه تزاحمی نداره. که مگر صیغه چقدر وقت میخواد؟ این میگه بیع تو، اونم میگه قبل تو. تو راه هم که دارن راه میرن میتونن بگن دارن به طرف نماز جمعه میرن، اینم بگن. نه، مراد از این بیع نه صیغه است نه اون نتیجه، مراد کاسبی را انداختنه. ولو چیزی خرید و فروش نکنه، اما در مغازش نشسته کاسبی راه میاندازد. اینه که با صلات جمعه تزاحم دارد. صیغه چه تزاحمی با صلات جمعه داره؟ صیغه مگر چقدر وقت میبره؟ یک ثانیه، دو ثانیه، یک دقیقه؟ یک دقیقه که تزاحم ایجاد نمیکنه که. مخصوصا که شما می توانید صیغه را در مسیر راه هم که دارید میرید به طواف نماز جمعه دارید با هم صحبت میکنیم، یا فروختم، اونم میگه باشه قبوله، همین مقدار، آها اینو فروختم، اونم میگه باشه. بگی چقدر وقت میبره که بگیم مزاحم با صلات جمعه است؟ نه، اینجا کلمه بی به نظر ما مطلوب و از اون معنای مجازیش، نه معنای حقیقی، بلکه اینجا مراد از بی یعنی مقدمات البی، کاسبی را بندازی، داد و فریاد کنی. زمان قدیم اینطور بود دیگه، جنس رو میارد داد و فریاد، بیایید بخرید کیلوی انقدر، مثلا دونه ای انقدر. مراد از بی کاسبی را انداختنه، کسب نمودنه، ولو این که صیغه هم نخونه، ولو این که مشتری هم نیاد، ولی همین که شما ایستادی اینجا، حالا دست فروشه یا مغازه داره، جنساشو پهن کرده و داره داد و فریاد میکنه و طلب مشتری میکنه، اینه که مزاحم با صلات جمعه است. پس آیه رو نباید اینطور معنا کنیم که زرول بی یعنی صیغه نخوانی، بگه صیغه چه تضامنی با صلات جمعه داره؟ نه، زرول بی به معنای بله کاسبی را انداختنه، ایستادن و منتظر مشتری بودنه، با مشتری چک و چونه زدنه، خلاصه کاسبی کردن. منظور این که حالا الان به زبان ادبیات امروز ما میگیم که بله در مغازه تو باز نکن موقع نماز جمعه، در مغازه رو باز نکن. اگه در مغازه باز شد همین مزاحم با صلات جمعه میشه، چون شما وقتی در مغازه بازه اونجا نشستی و ایستادی منتظر مشتری هستی، بالاخره مشتری میاد، قیمت میپرسه، قیمت میدی، نه اینکه فقط همون صیغه رو اینجا میخواد نهی بکنه. فعلا هازا عزیزان، این مثال به نظر ما مثال جالبی نیست، از محل بحث ما اجنبیه. خب چه مثالی بزنیم؟ مثالی که میتواند برای این موردی که ما داریم بیان میکنیم مثال صحیحی باشه، مثال عقد محرمه. اگر کسی در حال احرام بخواد عقد کنه، اون صیغه خوندنش حرامه، نفس اجراء صیغه برای شخص محرم حرام است و جایز نیست، نتیجه هم که حاصل نمیشه، خود اصلا صیغه رو میخواد بخونه کار حرام انجام داده، عقد المحرم. خب حالا که مثال روشن شد ان شاء الله، بریم در حکم این سوره. خب پس مسئله ما این شد که اگر شارع مقدس از اجراء صیغه نهی کرد، آیا چنین صیغه ای باطل است یا این که باطل نیست؟ چنین صیغه ای فاسد است یا این که فاسد نیست؟ در اینجا مشهور شاید هم بتوانیم بگیم که متفق علی بین علمای امامیه عدم البطلان، فرمودن باطل نیست اگر نهی از سبب باشه، باطل نمیشه، باطل نیست نهی از سبب موجب بطلان اون صیغه نمیشه، ولیکن به نظر ما موجب بطلان صیغه باطله. اگر شارع مقدس نهی کند نهی تحریمی از اجراء صیغه، این صیغه باطل میشه. پس در مسئله دو قول وجود دارد، قول به صحه و هو المشهور، بل یمکن ان یکون اجماعیا. قول دوم قول بالبطلانه، که ما قائل به بطلان هستیم. بنده در تفحصی که داشتم کسی را پیدا نکردم که قائل به بطلان باشد، ولی به نظر ما مقتضای ادله همون بطلانه. خب حالا که این دو تا قول روشن شد، بریم سراغ ادله. اما قول اول که قول مشهوره و عرض کردیم که بعیدم نیست که اجماعی باشد، دلیل اونها تحت عنوان عدم تلازم بین حرمت و بطلان، عدم تلازم بین الحرمت و البطلان، این دلیل متوقف بر دو تا مقدمه است. دو مقدمه را که بیان کنیم این دلیل ان شاء الله روشن میشه. یک، مقدمه اول فرمودن حرمت دلالت بر مبغوضیت میکند. وقتی که شارع یک چیزی را حرام کرد، حرمت یعنی شارع از این متنفره، یعنی این مبغوض شارع مقدس است، دارای مفسده می باشد. یک، این که روشن. مقدمه دوم گفتن مبغوضیت در معاملات تلازمی با فساد ندارد. توضیح و زاله فرمودن مبغوضیت گاهی در عباداته، مبغوضیت در عبادات موجب فساد میشه. چرا؟ چون در عبادت قصد قربت معتبره و مبغوضیت با قصد قربت جمع نمیشه. فرمودن ولیکن در معاملات که قصد قربت معتبره، در معاملات سبب و مسبب قصد قربت معتبره، لازم نیست شما به چه انجام میدی به قصد قربت باشه، اجارت به قصد قربت، نه قصد قربت که معتبر نیست. وقتی که قصد قربت معتبر نبود، پس بنابراین مبغوضیت موجب بطلان نمیشه، موجب فسادم نمیشه. لذا در معاملات نهی فقط حرمت تکلیفی میاره، اما از لحاظ وضعی بطلانی در کار نی. پس این آقایی که محرم بوده، دقت کنید، این آقایی که محرم بوده صیغه عقد رو خونده، صیغه اش بله صیغه اش باطل، نهایتا کار حرامی انجام داده، صیغه اش فاسد نیست، صیغه او فاسد نمیشه، توجه فرمودید. فلذا اگر در همون لحظه ای که صیغه را خونده، در همون لحظه ولی از احرامم در آمده، یعنی شرایطی براش اتفاق افتاده که از احرام باید خارج بشه، از احرام خارج شد، صیغه‌ش هم صحیحه، اثرم بعدن مترتب میشه، دیگه لازم نیست دوباره صیغه را بخونه، صیغه صحیح میشود. و علی هذا الاساس، پس بنابراین بیایم بگیم آقا در باب معاملات نهی فقط حرمت تکلیفی را میرساند، اما اون بطلان و فساد در اونجا حاصل نمیشود. این نظریه مشهور. خب دلیل مشهور بیان شد. به نظر ما این دلیل قابل مناقشه است. چطور؟ به این بیان که میگیم اگرچه حرمت که مبغوضیت تلازم با فساد ندارد، به این بیانی که شما گفتید، اما دو راه دیگر وجود دارد برای اثبات بطلان صیغه. مشهور از راه مبغوضیت وارد شدن، خب این راه همونطوری که اونها گفتن درست، اما برای اثبات بطلان راه ما فقط مبغوضیت نیست. چه حالا اگر این راه بسته شد دیگه بطلان نباشد. نه، ما برای اثبات بطلان این صیغه دو راه دیگر داریم که عرض خواهیم کرد. خب حالا از اینجا وارد میشیم در دلیل قول دوم. قول دوم که مختار ما هست که ما میگیم باطله، اینجا دو تا دلیل داره. یک، دلیل اول از طریق تقیید. این دلیل عزیزان سه تا مقدمه دارد. این دلیل سه تا مقدمه دارد. یک، اولین مقدمه این است که رابطه بین دلیل مشروعیت صیغه با دلیل نهی رابطه اعم و اخص مطلق است. تکرار میکنم مقدمه اول، رابطه بین دلیل مشروعیت صیغه با دلیل نه رابطه اعم و اخص مطلقه. توضیح و زاله، وقتی که ما میخوایم یه صیغه را بخوانیم، یه دلیلی باید بر مشروعیت صیغه داشته باشیم. مثلا همون مثال فرض کنید که عقد محرم رو میخوایم بگیم. همون مثال عقد محرم، ملاحظه بفرمایید وقتی که ما عقد محرم رو مورد نظر قرار میدیم، یه دلیلی داریم، میگه آقا عقد نکاح جایز است. بله، احل الله النکاح و حرم السفاح، خداوند نکاح را حلال کرده ولی زنا را حرام کرده. خب وقتی که نکاح حرامه، یعنی صیغه نکاح مشروعیت دارد. یه دلیل. از اون طرف دلیل داریم، روایت داریم بر این که عقد محرم صیغه خواندنش حرامه. اون دلیل اول میشه اعم مطلق، میگه مطلق صیغه نکاح جایزه. این دلیل نهی از عقد محرم، این خصوص عقد محرمو داره، میگه صیغه نکاحه که شخص محرم میخواد بخونه. این داره اینو میگه. خب نسبت به اینا چیه؟ اعم و اخص مطلقه. یعنی اون دلیل نکاح مطلقا میگوید که کل صیغه نکاح جایز. دلیل نهی ما میاد یک، بله، اخص از این میشه، این میاد خصوص عقد محرم رو. نکاح های دیگه اشکال نداره، این عقد محرم مشکل داره. پس رابطه میشه اعم و اخص مطلق. این مقدمه اول. مقدمه دوم، هر کجا که دو دلیل داشته باشیم و رابطه بین اونها اعم و اخص مطلق باشد، دلیل اخص مطلق اون دلیل اعم را تقیید میزند. رابطه اعم و اخص مطلق که باشه، این دلیل اخص میاد اونو چیکار میکنه؟ تقیید میزنه. یعنی چه؟ یعنی اون دلیلی که میگفت تمام عقدهای نکاح جایز است، این دلیل نهی از عقد محرم میاد میگه الا این، یه تخصیصی به این میزنه. اینم شد دو، مقدمه دوم. پس دلیل نه موجب تقییده اون دلیل عام ما میشه. سه، نزیه زبون، هرگاه دلیلی تقیید بخورد، اون دلیل قید خورده نسبت به اون مورد بدون قید به شرط لا میشه. به شرط لا میشه، به شرط لا میشه، دیگه شامل او نمیشه. مثال، حالا از بحث عقل بیان بیرون، مثال فرض کنید که یه دلیلی داری میگه اعتق رقبتن، یه بنده ای را آزاد کن. یه دلیلی دیگه میاد میگه لا تعتق رقبتن کافره، رقبه کافره آزاد نکن. این لا تعتق اون اعتق رقبتن رو تقیید میزنه. وقتی تقیید زد نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اعتق رقبتن نسبت به رقبه کافره میشه چی؟ به شرط لا، به شرط لا یعنی دیگه اونو شامل نمیشه. خب حالا ما هم همینطور هستیم، دلیل مطلق عقد نکاح با اون دلیل نهی تعقید میخوره. وقتی تعقید میخوره این دلیل مطلق نسبت به اون مورد نهی به شرط لا میشه. به شرط لا میشه یعنی که شامل او. خب وقتی که شاملش نشد پس دیگه شارع این عقد رو امضا نکرده، دلیل مشروعیت شاملش نمیشه. وقتی دلیل مشروعیت شاملش نشد خب باطل دیگه. چطور ما بیایم بگیم این صیغه صحیح است؟ صحت صیغه منوط به این است که دلیل مشروعیت شاملش بشه. با این بیانی که عرض کردیم شامل نمیشه. سه تا مقدمه یادمون نره ها: یک اعم اخص مطلق، دو تقیید، سه به شرط لا. یعنی دلیل مشروعیت صیغه عقد نکاح نسبت به عقد محرم به شرط لا میشه. به شرط لا میشه یعنی دیگه شامل حالش نمیشه. شامل حالش که نشد بس مشروعیت دیگه نداره. هر عقدی باید مشروعیت داشته باشه، شارع باید این امضا کرده باشه، امضا نکرده بس بنابراین عقد باطل میشه. پس ما از راه تقیید وارد شدیم. مشهور میخواستن از راه مبغوضیت وارد بشن، میگفتن اون راه نتیجه نمیده. عرض ما این بود که ما منحصر به اون راه نیست، ما بطلان صیغه را از راه دیگر، دو تا راه داریم، یکیش همین راه تقییده، راه دیگرش هم انشاءالله جلسه آینده، چون وقتمون گذشته. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل طاهرین.